المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی و ذکر و یاد خداوند سفارش و دعوت میکنم. در ادامه بحث که در عبادات و در باب نماز بالخصوص بود، بخشی از یکی از خطبه های حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه را در باب نماز در این خطبه خدمت شما میخونیم و معنا میکنیم، که توصیه‌ای که حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این خطبه کردن، این خطبه 199 نهج البلاغه هست. و در این خطبه حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره نماز، زکات و حقوق مالی و امانت توصیه‌هایی فرمودند و مطالبی ذکر کردند، که ما اون قسمتش که درباره نماز هست و درباره نماز توصیه‌هایی فرمودند حضرت، اون قسمت را در اینجا ابتدای صحبت می‌خونیم و معنا می‌کنیم. در ابتدای این خطبه 199 اینجور آمده، مرحوم سید رضی اینجور می‌فرماد که نقل می‌کنه که
کان یوسی بهی اصحابه، حضرت دائما و مرتب این وصیت را به اصحاب خودشون داشتن، که همونطور که می‌دونید بعضی از روایات یا خطبه ها یا نصایح هست که در روایات همینجور نقل شده، اینا ممکنه در طول عمر هم یک بار بیشتر نقل نشده باشه، ولی بعضی از روایات و وصیت ها و توصیه ها هست که تعبیرشون اینه که کان یوسی بهی یا کان یقولو، یعنی همیشه حضرت این رو می فرمود. جمله ای نیست که یک بار حضرت فرموده باشه و تمام شده باشه، بلکه دائما و مرتب حضرت توصیه میکردن به این وصیت اصحابشون را و سفارش میکردن اصحاب خودشون را به این چند مطلبی که در این خطبه شریف آمده، که عرض کردم سه تا مطلب در این خطبه 199 حضرت بیان میکنن. یکی نماز هست که عبادت بین انسان و خداست، یکی زکات هست که غیر از این که عبادت هست راهگشا و حلال مشکلات فقرا و مستمندان هست و بعد اجتماعی داره، یکی هم مسئله امانت هست که وسیله سلامت جامعه و روابط خوب اجتماعی است. این سه تا موضوعه که در این خطبه مطرح شده. اما موضوع اولی که حضرت در این خطبه مطرح می‌فرمان در مورد نماز اینه که از اینجا حضرت شروع می‌کنن که تعاهدوا امر الصلاة و حافظوا عليها و استكثروا منها و تقربوا بها. این جملات را در ابتدای خطبه در باب نماز بیان فرمودند که تعاهدوا امر الصلاة، مواظب نماز باشید و عهد نماز را ازش حفاظت بکنید و مراقبت بکنید. تعاهد و امر الصلاة، امر نماز را برش و عهد نماز را برش تعهد و پایبندی داشته باشید، پایبند به مسئله نماز باشید.
و حافظ علیها و از نماز حفاظت بکنید و مراقب بر نماز باشید و از تکثر منها و نماز را و زیاد نماز بخوانید و به پا بدارید و تقربوا بها، که اصل هدف از نماز و عبادت ها همینه و تقربوا بها، این که در واقع علت اون توصیه قبلی است. این جمله چرا ما اینقدر تاکید میکنیم روی عبادت خدا و روی نماز و ارتباط با خداوند و محافظت و زیاد کردن نماز و اقامه نماز؟ برای اینکه اینها وسیله تقرب به سوی خدا هستند. الصلاة قربان و کل تقی، نماز وسیله تقرب انسانهای پرهیزکار و مؤمن هست. با نماز هست که انسان به مدارج و مراتب قرب الهی نائل میشه. و تقربوا بها، با نماز و به وسیله نماز قربت به سوی خدا پیدا بکنید. راهی برای تقرب به خدا جز عبادت الهی وجود نداره. فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، چرا؟ برای اینکه این آیه شریفه آمده که در آیه شریفه است که نماز کتاب موقوتی است، یک فریضه معین دارای وقت هست. و ان الصلاة فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز یک فریضه با وقت و محدود و معینه. شما این فریضه‌ای که دارای وقت و حدود مشخص و از فرائض مهم الهی است، برش مواظبت و محافظت بکنید. الا تسمعون الى جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. حضرت بعد از این که توصیه به حفاظت نماز و پاسداری از نماز فرمودند، می‌فرمایند که آیا نمی‌شنوید که چگونه جهنمی‌ها در جواب اون ملائکه‌ای که ازشون سوال می‌کنند که چه چیزی شما را به جهنم آورد و وارد جهنم کرد و شما را در سلک اهل نار قرار داد، جواب میدن اهل نار و جهنمی ها که لم نکن من المسلین. اشاره به اون آیه شریفه میکنن که در آیه شریفه داره که اون ملائکه و اون کسانی که موکل بر اهل نار هستن سوال میکنن از کسانی که در عذاب الهی به عذاب الهی دچار هستن و در عذاب غوطه ور هستن، سوال میکنن که چی شما را در این عمق سقر و جهنم و عذاب الهی وارد کرد؟ چی شد که شما وارد جهنم شدید و به این عذاب مبتلا شدید؟ ما سلککم فی سقر. اونا یه گروهی از جهنمی ها اینجور جواب میدن، میگن که قالو لم نکن من المسلین، ما جزء نمازگزاران نبودیم، ما پایبند به عبادت خدا و نماز که ذکر و یاد خداست نبودیم. الا تسمعون، مثل که نهیب میزنه امیرالمومنین سلام الله علیه که الا تسمعون، آیا نمیشنوید؟ حالا این لم نکن من المسلین هم برای یک درجاتش کسانی است که نماز نمیخونن معاذ الله، و درجات دیگرش هم اینه که نمازی که برای خدا نباشه، نمازی که ناهی از فحشا و منکر نباشه، نماز نیست. در تعبیری در یک از روایات اینجور وارد شده که اگر دیدید که نماز خوندید و این نماز شما را از فحشا و منکرات و خلافها باز نداشت، بدانید که نماز شما نماز نیست. و اون نمازی نماز هست و وسیله تقرب به سوی خداست که شما را از آفات دیگه و از خطرهای دیگه مسون بداره، و الا شما هم از اونهایی هستید که نماز را به پا نمیدارید. و اگر شما پایبند به نماز و محافظ نماز باشید، حتی حالات دیگرتون هم حالات نماز هست که روایاتی داشت سابقا خوندیم. روح نماز و یاد خدا و حکمت اصلی نماز باید زنده باشه. اگر اون نباشه، نماز ظاهرش هم که باشه وقتی باطن نداشته باشه اونم گویا نماز نیست. و اگر روح نماز و یاد نماز و توجه الهی وجود داشته باشه، حتی در حالی هم که انسان به نماز نایستاده و در حالات معمولی انسان هم حال نماز هست، طبق روایاتی که در این زمینه داریم. حالا خیلی جالب هم هست که امیرالمومنین میفرماد الا تسمعون، گویا این قضیه همین الان داره واقع میشه و میشه همین الان شنید این مذاکره و گفتگوی جهنمی ها و ملائکه موکل بر اونها، گویا همین الان دارن گفتگو میکنن که چرا در جهنم وارد شدید و اونها میگن لم نکن من المسلمین. و انها لتحط الذنوب حتى الورق، نماز گناه را پاک میکنه و میریزه گناه را مثل درختی که کهن شده، درختی که عمری کرده پوسته های رویینش را از میفته. دیدید درخت وقتی زیاد شد پوسته رویش بعد از مدتی خودش را ول میکنه، رها میشه و میفته. میگه که نماز، حضرت تعبیرش اینه که نماز گناه را مثل پوست روی درخت چطور میفته وقتی که آزاد شد و رها شد، با یک جریان باد، با یک دست زدن این پوست میفته. با نماز گناه اینجوری میریزه از انسان. اگر نماز درست به پا داشته باشه اینجور گناهان ریخته میشه. جامعه ای هم که درش نماز باشه اینجور گناهش میریزه و در گناه به گناه دوچار و مبتلا نمیشه. نماز هم وسیله پیشگیری از گناه هست و هم وسیله پاک شدن از گناهانه. و انها لتحط الذنوب حتى الورق، مثل اون پوسته درخت که چطور میریزه وقتی که آخر کارش برسه، نماز اینجور گناه را میریزه و گناه را پاک میکنه. انها لتحط الذنوب حتى الورق. و شبهها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالحمت تکون على باب الرجل. اینا واقعیاته که ما باید بهش توجه داشته باشیم. این را امیرالمومنین میفرماد که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه نماز را تشبیه کردن به چشمه آب گرم. دیدید در بعضی از مناطق چشمه های وجود داره، چشمه آب گرم هست که خودمون آب گرم خیلی از امراض را معالجه میکنه. همین الان هم در نقاط مختلف ایران جاهای مختلف هست چشمه هایی که آب گرم از اونها فیضان پیدا میکنه و میجوشه. اون آب گرم در اون چشمه های آب گرم وسیله معالجه خیلی از مرضها و آفات هست. خیلی از مرضهای پوستی و چیزهای مختلف را با همون آب گرم معالجه میکنن که در نقاط مختلف کشور ما هم وجود داره. این چشمه آب گرمه. حالا پیغمبر اکرم امیرالمومنین میفرماد که پیغمبر این تشبیه را کرده. پیغمبر اکرم نماز را به چشمه جوشان آب گرمی که وسیله سلامت و معالجه مرض هاست تشبیه کردن. خیلی تشبیه واقعا زیبا و جالبی هست. گویا نماز یک چشمه زلال با آب گرمی است که وقتی انسان وارد این چشمه زلال و این چشمه آب گرم میشه، اون مرض های روحی او، اون آفات روحی او، وسوسه های شیطانی او تو این آب گرم و این چشمه جوشان معالجه میشه. همینجور هم هست واقعا. یعنی اگر نماز با اون قیود و شرایطی که گاهی گفته شده، بعد هم در مواقع دیگه خواهیم گفت، اگر با اون حالات رعایت بشه، حضور قلبی در حال نماز باشه، یه درجه ای از حضور قلب، یه درجه ای ولو درجه کمی از حضور قلب و توجه به معانی و مفاهیم نماز باشه، این چشمه آب گرمی است که دل را پاک میکنه. فرماد حضرت تشبیه کردن نماز را بالحمت، حمه چشمه آب گرمه، تا
تکون علی باب الرجل. حالا چقدر جالبه، شما ما که اینجا هستیم اگر یه چشمه آب گرمی بخوایم بریم، باید مناطقی را فرسخها راه را طی بکنیم تا بریم یه چشمه آب گرمی پیدا بکنیم که فلان مرض پوستی یا فلان مرض دیگری را معالجه بکنیم با اون آب گرم. ولی برای کسی که این چشمه آب گرم کنار خانش هست چقدر راحته. آدمی که تو شهری زندگی میکنه، منطقه‌ای زندگی میکنه که کنار او و در دسترس او چشمه آب گرمی است. حالا حضرت میفرماید نماز چشمه آب گرم زلالی است که در خانه شماست. خدا لطف کرده این باب رحمت را و این چشمه زلال معنویت را در خانه شما باز کرده، تو خانه شماست. تکون و علی باب الرجل، در خود خونه شما و هر وقت که بخواهید این چشمه زلال الهی باز هست برای اینکه خودتون رو معالجه بکنید. یه وقتی به ذهنمون نیاد که چطور این نماز ما و این واقعیتی که مولا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می فرمایند، اگر این سوال تو ذهنتون بیاد دو تا جواب داره. ممکنه کسی بگه که خب اگر اینقدر نماز تأثیر داره و مثل یک آب زلالی است که مرضها رو معالجه میکنه، چطور ما مبتلای به این آفات و مشکلاتیم؟ این جوابش دو چیزه. اولا همین نماز با همون شکل ناقصش هم که ما میخونیم بی تأثیر نیست و مطمئنن انسان نمازگزار، یک جوان نمازگزار با جوانی که معاذ الله اهل نماز نباشه از نظر روحی فرق داره. این اولا. ثانیاً مشکل را با تو خودمون پیدا بکنیم. اشکال تو ما هست که اون از این چشمه زلال الهی خوب استفاده نکردیم. با حضور قلب، با خضوع و خشوع، با تواضع در درگاه خدا این چشمه زلال الهی را در خانه خودمون بهش سر نزدیم و این آب را در دل و جان و روح خودمون روان نکردیم. این اشکال از ماست و الا نماز با اون وضع همینجوره. اونایی هم که میفهمیدن اون وقت این چشمه برای اونها اون زلال را داشت. در کتب اسرار و صلات معمولا حالات ائمه را که میشمارند، که من خودم هم اینجا گاهی بعضی داستانهاش را نقل کردم، آدم میفهمه که اونا نماز رو چطور درک میکردن. درباره امام سجاد ائمه دیگه داستانها نقل شده، همینجا من خودم چند بار نقل کردم. امروز میدم که در مورد خوبه که خواهرهام به این نکته توجه بکنن. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها و این بانوی نمونه اسلام و این زن با شخصیت عالم اسلام اینجور وارد شده، در یه روایتی نقل شده که تعبیرشون، ببینید، درباره یک زنی که اون مدارج معنوی رو پیدا کرده و حقیقت نماز رو میفهمه یعنی چه، تعبیرش چیه. روایت میگه که فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که وارد نماز میشدند، اونقدر هیبت نماز، جلال و شکوه نماز و پیام نماز در او اثر میگذاشت که گاهی به نفس میافتاد. یعنی اینقدر نماز او را میگیره. دیدی آدم وقتی که توی حال فوق العاده قرار بگیره به نفس میافته، شمرده شمرده نفس میکشه و رنگ و رویش تغییر میکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها در نماز یک چنین وضع و حالی را داشتن، به نفس می افتاد در حال نماز. او می فهمید که این چشمه زلالی است که باید درست وارد این آب زلال شد برای اینکه خود را ساخت و پاک کرد. برای جامعه ما و سلامت جوامع اسلامی این چشمه زلال همیشه باید جوشان باشه. نسل جوانی می تونه سالم باشه، زن و مردی میتونن سالم باشن و دختر و پسری میتونن سالم باشن و دانشجو و محصل و کارگر و کشاورز و کارمندی میتونن سالم باشن که حقیقت نماز را درک بکنن و اهل توجه به خدا و عبادت خدا باشن. اگر این راه را ما نریم هیچ مشکلی را نمیتونیم حل بکنیم. اگر همه پیشرفت های دنیا برای خودمون جمع بکنیم تازه میشیم مثل اونایی که هزار تا مشکل دارن به خاطر این که از خدا دور افتادن. برادرها، خواهرها، در خانه، در مدرسه، در دانشگاه، در محل کار، در اداره، در هر جایی که هستید اگر توجه به نماز داشته باشیم، اگر نسل جوانمون را با نماز آشنا بکنیم، مشکلاتمون قابل حله. برای اینکه نماز یکی چهار تا ذکر و ورد تنها نیست، نماز یک محتوا داره، پیام داره، سر داره، حقیقتی داره که هر کسی که مقید به او بشه یه مقداری در روحش اثر میگذاره، لابد در روح او اثر میذاره و تأثیر میذاره. این تعبیری است که پیامبر اکرم درباره نماز کردن. نماز چشمه آب گرم زلالی است که امراض روحی و قلبی ما را معالجه میکنه. فهو یغتسل منها فی الیوم و لیلت خمس مرات. نماز چشمه جوشانه که وسیله معالجه امراض است و خدا در خانه شما و در خانه شما این چشمه جوشان را جاری کرده و هر مؤمنی و هر انسان پایبند به دستورات الهی در شبان روز 5 بار وارد این چشمه جوشان و زلال معالجه روح میشه. سعی کنیم این چشمه جوشان را ازش استفاده بکنیم. فما عسى ان يبقى عليه من الدرن. آدمی که درست وارد نماز بشه مثل این که وارد یک حمام خوب و مشغول یک نظافت شده که وقتی بیرون میاد تمیز شده و همه آلودگی های ظاهری چطور از او جدا شده. نماز ولی وسیله زائل کردن اون آلودگی روح هست. به همون اندازه که حقیقت نماز را بفهمیم، معنای نماز را بفهمیم، بدونیم داریم با خدا چی میگیم، چطور حرف میزنیم، به همون اندازه روح ما باید در نماز پاک بشه و پاک میشه، به همون اندازه که اهل فهم نماز هست. و قد عرف حقها رجال من المؤمنین الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال. حق نماز را گروهی از مؤمنین شناختند. تعبیر جالبیه، یعنی همون مؤمنینی که پایبند نماز و توجه و تذکر و یاد خدا هستند همه حق نماز را اونجور که باید نشناختند. یه عده‌ای از انسان‌های برجسته در بین مردم حق نماز را شناختند و نماز را محافظت کردند و ترویج نماز کردند و در هر جا که بودند فرهنگ نماز را ازش تبلیغ کردند. یه عده‌ای این را فهمیدند. اونایی که زینت متاع دنیا و مال و فرزند و امور دنیوی اونها را از فهم حقیقت دنیا باز نداشت. این حقیقتی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید. یقول الله سبحانه، اون آیه شریفه ای که قبلا هم خونده ایم، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اونایی که اون جور محبت خدا و علاقه و توجه به امور معنوی پیدا کردن که امور دنیایی اونها را از یاد خدا، از به پاداشتن نماز و از دادن حقوق مالی خودشون، اینا در کنار همه، یاد خدا اساس و رکن رکین و اولیه است که باید در دل ما و شما باشه و دنبالش باید باشیم که اون یاد را حفظ بکنیم در دلمون. دنبال این یاد خدا نماز را و مراسم و شعائر الهی را تقید پیدا میکنیم و ترویجش میدیم و دنبال همین یاد خدا پایبند به حقوق مالی الهی میشیم.
و ایتاء زکات. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگوار اسلام چنین بود که نسبن به صلاب بعد تفشیر لهو بالجنه، نسب بود نسبت به نماز، یعنی خودش را به تعب می انداخت برای اینکه نماز را درست به پا بداره، سختی ها را تحمل می کرد برای اینکه درست نماز را به پا بداره. نه ما که برای یک نماز معمولی هم حاضر نیستیم به هیچ سختی را تحمل بکنیم. حضرت بعد از اینکه بشارت داد خدا او را به جنت و به بهشت و فرمود وامر اهلک به صلات واستبر علیها، بعد از اون خودش را به زحمت می انداخت برای اینکه درست نماز را به پا بداره، به زحمت می انداخت خودش را. بعد از اینکه خدا فرمود که وامر اهلک به صلات، خودت نماز را به پا بدار، فرزند و خانه و خانواده خودت را و اهل و عشیره خودت را به نماز مأمور بکن، یعنی تبلیغ نماز بکن. به این اکتفا نکنیم که خودمون اهل نماز و جمعه و جماعتیم، تبلیغ کننده جمعه و جماعت و نماز در هر جا که هستیم باشیم. و امر اهلک به صلات و استبر علیها، برای که این نماز هم همه جا بیاد، یاد خدا هم انجا بیاد و همه بنده خوب خدا بشن، نیاز به صبر داره، مقاومت داره، تلاش داره، راحت به دست نمیاد. خود خدا دنبال این که میفرماد و امر اهلک به صلات، میفرماد و استبر علیها، برش اصرار بکن، صبر داشته باش، مقاومت و صلابت داشته باش در جامعه، در محیط کار، در خانه، در مدرسه، در هر جا که هست، برای اینکه نماز رو ترویج بکنی. این نیاز به صبر و مقاومت داره، کار بی مشکل نیست. فکان یعمر بها اهله و یصبر علیها نفسه. و این ویژگی پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله بود که مردم را و جامعه خودش را به نماز و عبادت و ذکر خدا دستور میداد و امر می کرد و خودش هم در این راه صبر و استقامت را پیشه کرده بود. این سیره ایست که برای ما هم حجته و برای ما هم الگو هست که باید در همه جاها نماز را مهم بشماریم. من اینجا تأکید میکنم همونطور که در معمول مدارس، در راهنمایی ها، در دبیرستان ها نماز هست، تأکید میکنم که هم به حمدالله روحانیون معظم در این زمینه همکاری خوبی دارن و برنامه ریزی خوبی هم وجود داره. امیدواریم که فرهنگ نماز در مدارس ما و در ذهن دانش آموزان ما که هرچه هست اونجا باید ساخته بشه، انشاءالله این فرهنگ نماز و یاد و ذکر خدا و اقامه مراسم الهی و شعائر الهی و جماعت و مراسم مهم الهی که سمبل جامعه اسلامی است و مظهر اسلامیت یک جامعه است، انشاءالله همه ما روی اون تأکید و توجه تام داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا علي بن أبي طالب. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة و علا علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام اوامره واجتناب معاصيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ترس از عذاب الهی و امید به رحمت او و توجه و یاد او سفارش شده دعوت می کنم و از خداوند می خواهیم که همه ما را جزء ذاکرین خودش و به پادارندگان نماز و یاد و نام خودش قرار بدهد. در هفته آینده چند مناسبت هست که بحث من هم بیشتر با همون مناسبت ها ارتباط داره و بین 5-6 نکته‌ای که من اینجا یادداشت کرده بودم که در خطبه دوم مطرح بکنم، 2-3 مطلب که مناسبت هفته است و فرصت هست با توجه به این که ظهر و ظهر شرعی زودتر از 12 است و سعی ما اینه که خیلی بیش از 1 ساعت از ابتدای از آن نگذره برای اقامه نماز و برای همین هم است که زودتر شروع میکنیم. به ملاحظه کمبود وقت من اون چند نکته را اینجا بهش اشاره میکنم. قبل از هر چیز روز پنجشنبه آینده روز تولد بانوی نمونه اسلام و دختر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا زینب کبرا سلام الله علیها است. میلاد این قهرمان نمونه عالم اسلام و پیام‌آور خون شهیدان کربلا را به همه شما حضار گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همینجور در همون روز روز پرستار هست که همینجا از اون کسانی که برای پرستاری از مریض‌ها در بیمارستان‌ها و جاهای مختلف زحمت می‌کشند باید از اونها قدردانی و تشکر کرد و کار و فعالیت اونها را گرامی می‌داریم و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده که خدمتگزار محرومین و مستمندان و مضطرین باشیم انشاءالله. در هفته آینده یک مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان هست و همینجور هفته بهداشت روانی است که بحث من هم در این 2 قسمت نکاتی را میخوام در این محضر خدمتتون عرض بکنم و یک تذکری هم در نهایت دارم که بعد بهش خواهیم رسید. اما در مورد هفته پیوند اولیا و مربیان که یک بحث تربیتی است و هم با شما اولیاء دانش آموزان و هم با مسئولین و معلمان و مربیان نهاد آموزش و پرورش ارتباط داره، این هفته از 24 از شنبه تا پایان هفته، هفته پیوند اولیاء و مربیانه. بعد از این که آموزش و پرورش توسعه پیدا کرد در دنیای امروز و برای اینکه فرزندان یک جامعه و نسل آینده به صورت منظم و مرتب تربیت بشند و آموزش پیدا بکنند، یک دوگانگی بین خانه و مدرسه پیدا شد. بچه در محیط خانه در یک فضایی زندگی میکنه و در مدرسه در یک فضای دیگری زندگی میکنه که گاهی ممکنه تلقینات، تربیتها، عادات، رسوم و تبلیغهایی که در خانه انجام میگیره با اون چه که در مدرسه انجام میگیره متفاوت باشه. در رژیم گذشته وقتی که آموزش و پرورش و نهادهای آموزش و تربیت جامعه، چه آموزش و پرورش، چه دانشگاه‌ها و چه رسانه‌های گروهی مثل رادیو و تلویزیون که به طور کلی از فرهنگ اسلامی جدا بودن و رابطه‌شون با دین و مذهب و فرهنگ عمومی مردم قطع بود، یک دوگانگی بیشتری دیگه اونجا وجود داشت. خانواده‌ها تقید به اسلام و آداب و دستورات دینی داشتند و مراکز و نهادهای رسمی آموزشی در یک جهت دیگری بچه‌ها را می‌خواستن تربیت بکنن. این مشکل با انقلاب حل شده و امروز سیاست اصلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و آموزش و پرورش با اون هدف و آرمانی که خانواده‌ها و مردم کشور ما دارن و قاطع اکثریت قاطع مردم ما اون رو میخوان که تربیت اسلامی و آموزش علمی درست برای استقلال کشور باشه، اینا همراه و هماهنگه. در این حال گاهی این احساس وجود داره که کسی وقتی که بچهش را به مدرسه میفرسته برای آموزش و تعلیم و تربیت، گویا احساس میکنه که دیگه خودش مسئولیتی نداره و در اثر اینکه اطلاعی هم با برنامه‌های آموزشی و تربیتی فرزندش نداره و رابطهش با تعلیم و تربیت او قطع میشه، گاهی هست که ضررهایی برای بچه پیدا میشه و مشکلاتی در محیط مدارس و محیط‌های آموزشی پیدا میشه. و اگر این فاصله خانه و مدرسه کم بشه و رابطه کسانی که در خانه به عنوان اولیای فرزندند و پدر و مادر و برادر و خواهر با برنامه‌ای که در مدرسه اجرا میشه یک رابطه نزدیکی باشه و اطلاع بر حالات یکدیگر و برنامه‌های همدیگه داشته باشند، خیلی مشکلات آموزشی و تربیتی بهتر حل میشه. اگر اون برنامه و آموزش و تربیتی که معلمان و مربی‌ها در مدارس دارن انجام میدن هماهنگ بشه با تشویق و ترغیب و اطلاع پدر و مادر، قطعا بهتر اون بچه پیشرفت پیدا میکنه و قابل کنترل تره و امکان تربیت بهتر بیشتره. و از اون طرف ارتباط خود معلم و مربی با اولیا میتونه برای شناختن بچه، خصوصیات بچه، روحیات بچه و اون جوان و نوجوان خیلی برای خود معلم و مربی میتونه مؤثر باشه و کمک بکنه به او. بنابراین فاصله بودن بین خانه و مدرسه، بی اطلاعی اولیا از کاری که در آموزش و پرورش انجام میشه، این خودش یک اشتباهه. و برای اینکه این فاصله کم بشه و جامعه با مدرسه و برنامه‌های آموزش و پرورش آشنا بشه و رابطه نزدیک داشته باشه، انجمن اولیا و مربیان تأسیس شده در آموزش و پرورش در سراسر کشور. این یک چیز کلی است که در همه کشور وجود داره و البته چیزی است که در قبل از انقلاب بوده. یک درصد خیلی کم این انجمن‌ها قبل از انقلاب تشکیل می‌شده و هیچ موفق نبوده. در طول چند سال بعد از انقلاب آمارها نشون میده که انجمن‌های اولیا و مربیان خوب توسعه پیدا کرده و نقش بسیار خوبی هم در پرورش بچه‌ها و پیشرفت تحصیلی فرزندها داشته. این رو شما بدونید که اگر بچه‌ها بخوان خوب درس بخونن و خوب تربیت بشن، صرف کاری که تو مدرسه انجام میشه از ناحیه معلم و مربی کافی نیست. مطمئنن باید خود
خود پدر و مادر مشوق باشن، ترغیب بکنن و برنامه درسی و تربیتی فرزندها رو زیر نظر داشته باشن. برای اینکه این ارتباط باشه این انجمنها تأسیس شده و بسیار هم موفق بوده، در سراسر کشور هم وجود داشته و در همه شهرها هم وجود داشته. من و یکی از خدمتهایی که انقلاب واقعا در بعد از انقلاب شده این ارتباط نزدیکتر اولیا و مربیان بوده. دیگه اون دوگانگی آموزش و پرورش با مردم، جدا بودن آموزش و پرورش از اون اهداف دینی و الهی که در جامعه هست، اینا برداشته شده، این رابطه نزدیک شده. و اصولا عرض کنم که انقلاب در توسعه فرهنگ علمی و مسائل علمی در کشور واقعا موفق بوده. این خیلی بی‌انصافی اگر کسی توجه به این قضیه نداشته باشه. من این چون مناسبتی پیدا کرد اشاره بکنم. شما اگر تجزیه و تحلیل درست بشه، بعد از انقلاب سطح علمی مردم، رشد سیاسی مردم، آگاهی و اطلاعات عمومی بچه‌ها و نوجوان‌ها و جوان‌ها واقعاً به مراتب از قبل از انقلاب پیشرفت کرده. خود گسترش مراکز آموزشی، مراکز علمی، کارهای تحقیقاتی و برنامه‌های وسیعی که بعد از انقلاب اجرا شده واقعاً یک کار موفق انقلاب بوده و بی‌انصافی است که کسی توجه به این نداشته. هم در مسائل کمی پیشرفت آموزش و پرورش از نظر مدارس و کلاس‌ها، با اینکه خیلی مشکلات هنوز وجود داره، در این حال آمارها نشون میده که بچه‌ها درس خوان‌تر شدن، میزان شرکت در کلاس‌ها و مدارس خیلی بیشتر شده و با اینکه الان کمبودها وجود داره، در این حال نسبت به قبل از انقلاب تعداد کلاس‌ها مدارس خیلی افزوده شده. در دخترها توسعه علمی و درس خوندن خیلی بهتر و رایج‌تر شده و سطح علمی جامعه هم خیلی اومده بالاتر. خود مراکز دانشگاهی خیلی توسعه پیدا کرده و این توسعه سطح علمی جامعه را آورده بالا. اینا خدمت‌هایی است که واقعا در غیر از جنبه‌های دیگه‌ای که انقلاب داشته از نظر علمی در این کشور شده. و حالا نهضت سواد آموزی جای خودش که الانم مشغول کارن و در آینده ان شاء الله اونایی که کمبودی در این زمینه دارن باید شرکت بکنن و این نقص برداشته بشه، که همین الانم هم ثبت نامش ایام و اوقات ثبت نام در اون کلاس هاست. چه در زمینه نهضت سواد آموزی، چه در زمینه آموزش و پرورش، چه در زمینه آموزش عالی و توسعه مراکز دانشگاهی، در سطح کشور واقعا کارهای بسیار عمیق و گسترده و ارزنده شده که نمونهش در خود این استان و همین شهر هم قابل ملاحظه و مشاهده است. این از کارهایی بوده که انقلاب کرده. ما برای اینکه این روند علمی و تربیتی کشور محفوظ بشه، باید ارتباطمون را با سرنوشت بچه‌ها و مراکز آموزشی تقویت بکنیم. من همینجا توصیه می‌کنم به کسانی که فرزندانشون در مراکز آموزشی در سطوح مختلف تحصیل می‌کنن، اینکه برای اینکه بچه‌تون رشد بکنه، هم از نظر علمی و هم از نظر تربیتی باید ارتباط داشته باشید با مراکز تحصیلی اونها. و اولیا و مربی ها باید دست به دست هم بدن تا ما این نسلی که امروز در معرض خطرهای فرهنگی است و از هر سو دنیای استکبار و تبلیغات اونها و بودجه هایی که روی این قضیه میگذارن بسیج شده که این کشور از نظر علمی، از نظر تربیتی و ایمانی رشد نکنه، بلکه به شکست بکشه کار این کشور، خود مردم، اولیا و مربی ها و کسانی که با آموزش و تربیت مردم ارتباط دارند باید کمر همت رو ببندن و بیش از پیش با برنامه‌های خوب، چه در زمینه علمی چه در زمینه‌های تربیتی، اقامه نماز که خودش یکی از شعائر مهم عبادی است در مراکز آموزشی، و با ترغیب به تحصیل علم این جامعه رو از این خطرها به یاری خدا برهانند. این کاری است که باید همه مردم انجام بدن و ما اگر آینده درخشان و خوبی بخوایم، چه در کشور چه در منطقه، باید نیروی انسانی خوب تربیت بکنیم. باید فرزندان شما و نوجوانها و جوانهای شما هم خوب درس بخوانند و اهل تحصیل و پیشرفت علمی باشند و هم امور ایمانی و معنوی اونها تقویت بشه. اگر ما بخوایم آینده کشورمون اقتصادش، سیاستش مستقل باشه، فکر می‌خوایم. اگر صنعت مستقل بخوایم باید سواد داشته باشیم. باید بی سوادی کنار بره. باید سطح علمی جوانهای ما بیاد بالا. ما همون سطح علمی رو که بخوایم بیاریم بالا، امور ایمانی اونام حل میشه. اگر بچه‌ها جدی دنبال علم و تحصیل باشن، بسیاری از مشکلات حل میشه. ما در کنار تقویت علمی و بود علمی، باید اون ابعاد معنوی و ایمانی هم رو بهش بپردازیم و این وظیفه ایست که به یک گفتن و این گوش بشنود و این گوش داخل بشه و اونجور در بره، اونجور نیست. باید واقعا وظیفه خودمون بدونیم، هم برای خودمون و دنیای خودمون، هم برای اسلام. تو این شرایطی که این کشور داره، آموزش و پرورش بچه ها، تحصیلات بچه ها و سلامت نوجوانان عزیز و گرامی، این چیزیست که خود اونها و همه ما در برابرش مسئول و موظفیم که احساس مسئولیت بکنیم. امیدواریم خدا به ما توفیق بده که در آینده یک نسل جوان سالم، با سواد، قوی، تحصیل کرده و نیروی انسانی قوی داشته باشیم که در برابر دشمنها سربلند و با عزت زندگی بکنیم انشاءالله. همینجور این هفته آینده هفته بهداشت روانی است که اینجا من یه توضیح کوتاهی بدم. همونطور که بدن ما در ابتدا برای اینکه دچار مریضی نشه باید بهداشت را رعایت بکنیم و مقررات بهداشتی را رعایت بکنیم تا سالم بمونیم، و اگر هم مریض شدیم باید خودمون رو معالجه بکنیم، روح و روان جامعه هم همینجوره. و برای اینکه جامعه سالم باشه، مسائل روحی و روانی و معنوی باید بهش پرداخته بشه. من اینجا یک نکته‌ای که تا به حال ظاهرا اینجا عرض نکردم، یک پدیده بسیار زشتی که مواردش در جاهای مختلف کشور واقع شده، در این منطقه هم واقع شد، به یه چیزیست که در سطوح بالاترش در دنیای غرب خیلی واقع میشه، خودکشیه. متاسفانه در مواردی در این استان، در این شهرستان و جاهای دیگه کشور این مسئله واقع میشه. یه گناه کبیره‌ای که کسی که دچار اون بشه دیگه از عذاب خدا آزاد نمیشه و وسیله ننگ خانوادهش هست و کارم به اونجایی میرسه که گاهی در مواردی که واقع شد، گاهی به ما اصرار میکردن و پیغام میدادن که نذاری تو قبرستون مسلمان ها دفن بشه. یعنی این چنین وضعیتی که واقعا مردم باید حساس باشن روی این امر. به هر حال انسان موظف و مکلف باید با همه مشکلات زندگی بکنه و راه خودش رو جلو ببره، و اینکه با یه مشکل آدم خودش رو ببازه، این یک ضعف و حقارته و اون گناه کبیره که همه میدونید که یه وقتی باید مفصل روش صحبت بکنیم. ما بعضی از برادرای دانشجو که تابستون از تهران آمده بودن، گفتیم که رو مواردی که خودکشی شده انجام شده برید تحقیق بکنید. اینو تحقیق کردن. حالا خیلی جالبه، حالا ما وقتی که تو این تحقیق انجام شد که خود منم مرتب باش ارتباط داشتم و بعضی دوستان دیگه هم باش ارتباط داشتن، این برادرای دانشجو تو تحقیقی که روی چند مورد خودکشی که تو چند سال شده بود انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که یکی از مهمترین عوامل که در این قضیه مؤثر بوده، کمبود عواطف مادر و اختلافات خانوادگی بوده. معمولا اینا یا مشکلات در کودکی و نوجوانی، مشکلات بیمادری و کمبود عواطف، یا مشکلات خانوادگی داشتن. این یعنی بهداشت روانی جامعه. جامعه باید برای سلامت آیندهش روی اینا حساب بکنه. فکرم نکنه که اگر بیتوجه به اینها باشه مشکلی حل میشه، مشکل اضافه میشه و این نوع مسائل پیش میاد. البته هیچ کدام از این مشکلات، چه مشکل اقتصادی، چه مشکل خانوادگی، چه انواع این مسائل، دلیل و توجیه برای خودکشی و این گناهان نمیشه. این گناه کبیره است که آدم از عذابش نمیتونه نجات پیدا بکنه، و جامعه هم با در مقابل این پدیده شوم و زشت حساس باشه، به حدی که واقعا اگر این رقم موارد تکرار بشه برای خود خانواده سختمون میشه و برای خیلی مسائل پیدا میشه. این را جامعه باید روش حساس باشه. عرض من اینه که هفته بهداشت روانی اینه که جامعه برخوردهاشون، ارتباطاتشون رو سالم بکنن. اونقدر دعواها واقع میشه وقتی که آدم تهش و ریشش رو میخواد بره پیدا بکنه، اینو به خاطر یه برخورد اشتباه اولیه، یک دعوای خانوادگی بزرگ یا بین همسایه و همسایه یا بین جایی و جایی دیگه واقع میشه، به خاطر یه برخورد اشتباهی اولیه. بهداشت روانی جامعه معناش اینه که ما مقررات، آداب معاشرت، ضوابط و مقررات اجتماعی، اخلاق خوب، اینا رو باید خوب رعایت بکنیم. محیط خانه از اختلافات بیجا، از مشکلات خانوادگی که بچه ها رو عقده‌ای بار میاره و هزار تا مشکل ایجاد میکنه، سالم نگه بداریم. و اگر ما به دستورات اسلام و مقررات و ضوابطی که اسلام برای زندگی ما، معاشرت ما، خانه ما، جامعه ما و محیط کار ما مشخص کرده، اگر رعایت بکنیم، اون وقت جامعه ما مطمئنن جامعه‌ای است که راه سلامت رو طی میکنه. نکته ای که در پایان میخوام بهش اشاره بکنم اینه که هفته آینده از 25 مهر ماه یک طرح آمارگیری کشاورزی در سراسر کشور اجرا میشه. یک آمارگیری کشاورزی در سال 67 در کشور انجام شده و یک آمارگیری هم امسال و از 25 مهر ماه در باب کشاورزی میخواد انجام بشه. من فرصتی نیست که توضیح زیاد بدم. اجمالا به عزیزانی که به نحوی با کشاورزی ارتباط دارن یا با افراد دیگه‌ای که در این کار مشغول هستن ارتباط دارن، باید عرض بکنم که برای برنامه‌ریزی‌های دولت و برای تعیین سیاست‌های دولت آمار یک چیز مهمیه. تو همه کارها اینجوره، تو کارهای تبلیغی، تو کارهای اقتصادی و تو همه کارها، اینکه آدم آمار درست داشته باشه و ببینه که چه خبره تو جامعه، این چیز مهمیه. در امر کشاورزی هم برای اینکه دولت سیاست‌گذاری دقیق بکنه و برنامه ریزی بکنه، نیاز به آمار دقیق هست. برای اینکه ما در آینده به طرف خودکفایی و استقلال بریم، باید آمار دقیق به دولت بدیم. این تر اجرا میشه از 25. من خواهشم اینه که اونایی که مورد سوال ماموران گرامی که مشغول طرح آمار هستند و آمار میگیرن، با اونا همکاری بکنن، اطلاعات درست از دام، از کشاورزی، از هزینهش، از خصوصیاتی که داره، این اطلاعات درست رو به مامورانی که برای آمارگیری میرن بدن. این اطلاعات درست برای استقلال کشور، برنامه ریزی کشاورزی کشور خیلی اهمیت و حساسیت داره. وظیفه است که ما دولت را و نظاممون را و ماموران را برای این آمارگیری کمک بکنیم. امیدواریم که این کشور در پناه بقیت الله العظم و حضرت ولی عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا روز به روز با عزت‌تر و قوی‌تر بشه، مشکلاتش روز به روز حل بشه و جامعه ما در برابر تهاجماتی که به او میشه پیروز و سربلند بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.